ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و با همکار تکنیکی میر احمد صافی برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت صحبتی داریم در مورد دستاوردهای افغانستان در کنفرانس ژنو، صحبت اختصاصی رادیو آزادی با وزیر خارجه افغانستان و مطالب دیگر. برنامه هفتوار زن و زندگی را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
در کنفرانس ژنو تا حال وعده 6 میلیارد دلار کمک به افغانستان صورت گرفته. رئیس جمهور افغانستان از خواست مردم کشورش سخن میگوید و قبنشینی یک کشتی جنگی آمریکایی در آبهای روسیه در شرق دور. تفصیل خبرها. در کنفرانس افغانستان 2020 که در شهر ژنو سوئیس به طور مجازی برگزار شده است، امروز وعده 6 میلیارد دلار به افغانستان داده شد. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، گفت انتظار می رود تا ناوقت امروز این رقم بیشتر شود، زیرا شماری از کشورها تا حال کمکشان را اعلام نکردند.
حد اوسط یک سال و چهار سال همه را حساب میکنیم، الی حال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان امرای ما اعلان کمک شد. کشورهایی که الی حال کمک های خود اعلان کردن اتحادیه اروپا است، کشور ژاپن است، کشور هندوستان است، کشور پاکستان و یک تعداد کشورهای اروپایی مثل کشور ایتالیا، انگلستان، همچنان مثلا دنمارک، نروژ و غیره بوده است. ادامه کمک ها و صحبت ها هنوز باقی است، الی شام اینجا تمام کمک ها معلوم میشه.
پیش از این اتحادیه ای اروپا گفت به وعده که بیش از 1.2 میلیارد دلاریش با افغانستان متحد است. رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح اولویت مردم این کشور است. محمد اشرف غنی در سخنرانیش امروز در جلسه بین المللی مجازی درباره افغانستان در ژنو گفت:
What is the main priority of the Afghan people? A demand for peace.
اولویت عمده مردم افغانستان چیست؟ خواست صلح. امروز ما مردم افغانستان، حکومت این کشور و جامعه جهانی یک دورنما را با هم مشترک داریم و آن عبارت است از یک افغانستان مستقل، واحد و دموکراتیک که با خود، منطقه و جهان در صلح باشد. توان حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته را داشته باشد. این تنها هدف گفتگوهای ما در دوحه با طالبان نه، بلکه در کل هدف تلاش‌های روزمره ما و هدف عمده حکومت افغانستان است.
این اظهارات رئیس جمهور افغانستان در حال ایراد شد که انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، امروز خواهان آتش بس فوری و بدون قید و شرط در افغانستان شد تا به گفته وی در مذاکرات صلح دوحه فضای برای پیشرفت ایجاد شود. آقای گوترش در کنفرانس ژنو گفت یک پروسه همشمول که در آن زنان، نسل جوان و قربانیان بحران به طور بامعنی اشتراک داشته باشند، یک امیدواری واقعی را برای صلح پایدار در افغانستان فراهم می سازد. نماینده ملل متحد برای افغانستان دبرا لاینز می گوید این کشور باید به پیش برود، نه به عقب. خانم لاینز امروز در دومین روز کنفرانس بین المللی ژنو در مورد افغانستان گفت ملل متحد به کمک‌هایش با افغانستان ادامه خواهد داد و از چالش‌های موجود هم یاد کرده افزود:
We all know that violence levels are far too high.
اما ما می‌دانیم که سطح خشونت‌ها خیلی بلند است. خشونت‌ها باید کاهش یابند. میلیون‌ها افغان در خارج از کشورشان به سر می‌برند و هزاران تن دیگر در داخل بی‌جا شدند.
خانم لاینز افزود در چند سال اخیر میلیون‌ها افغان با فقر مواجه شدند و افغان‌ها به شکل دوامدار شاهد فسادند و فقر و فساد باید در افغانستان خاتمه یابد. حال همچنین خبری از جهان. حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ در حالی که 3 هفته از انتخابات امریکا می گذرد دیروز برنامه انتقال قدرت بر رئیس جمهور منتخب جو بایدن را تصویب کرد. هرچند ترامپ از پذیرفتن نتیجه انتخابات خودداری کرده اما گفته که تصمیم اداره فدرال برای انتقال قدرت را پذیرفته است. وزارت دفاع روسیه می گوید یک کشتی جنگی قوای بحری آمریکا بعد از آن آبهای روسیه در شرق دور را ترک کرد که با آن هشدار داده شد. این وزارت امروز در اعلامیه گفت که کشتی USS جان مکین امروز 2 کیلومتر وارد آبهای قلمرو روسیه در خلیج پتر کبیر شد و بعد از آن که از سوی یک کشتی بزرگ روسی در محل به آن هشدار داده شد به عقب برگشت. و خبر آخر که چین امروز سفینه بی سرنشین را به فضا فرستاد که هدفش جمع کردن خاک و سنگ از مهتاب و آوردن آن برای تحقیقات به زمین است. ژینگ یووا معاون این مدیریت گفت
سفینه با موفقیت پرتاب شد با وجود که مرحله آغازین بود.
سفینه چانگ پنج صبح امروز توسط راکت به نام لانگ پنج از ولایت هنان به فضا پرتاب شد. پایان اخبار.
ساعت 5:06 شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. جامعه جهانی بار دیگر میلیاردها دلار تعهد کمک به افغانستان را داد. یک عضو هیئت افغانستان میگوید
الهال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان امرای ما اعلان کمک شد.
صحبت اختصاصی رادیو آزادی با وزیر خارجه افغانستان که در کنفرانس ژنو اشتراک دارد. مردم در مورد فساد و طرز مصارف این کمک ها نگرانی دارند، ولی یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافی ګامونه واخیست.
خاص زنان افغان از کنفرانس ژنو چیست؟ یک تن از آنان گفت
زنان افغانستان بخش از جامعه است، چون میخواهند در پیشرفت کشور در مسائل به خصوص مسائل صلح میخواهند دخیل باشند.
نظریات بعضی از باشندگان شهر کابل را هم داریم. صحبت با فعالان مدنی در مورد کنفرانس ژنو، یک فعال مدنی بدخشان میگوید
کنفرانس بین‌المللی 2020 محور توجه افغانستان و جهان است. امیدواریم که در این کنفرانس آزادی بیان و ارزش‌های حقوق بشری از این حمایت بکنند.
و در ربع اخیر ساعت برنامه هفتوار زن و زندگی را خواهید شنید. جامعه جهانی تعهد همکاری های خود به افغانستان را تکرار کرده و میگوید در کنار افغانستان باقی میماند. این تعهد در دومین روز کنفرانس افغانستان 2020 در شهر ژنو داده شد. وزارت مالی افغانستان میگوید تاکنون 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده به این کشور کمک صورت گرفته. از این میان اتحادیه اروپا بیش از 1.2 میلیارد یورو کمک مالی را به افغانستان اعلام کرد. سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه هم بر ادامه همکاری‌هایشان به افغانستان تأکید کردند، اما خواهان برقراری هرچی زودتر آتش بس و تأمین صلح در این کشور شدند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان میگوید جامعه جهانی در دومین روز نشست کنفرانس ژنو تا کنون 6 میلیارد دلار را برای 4 سال آینده به افغانستان کمک کرده. او در تویترش این را اعلام کرده گفت تا آخر روز چشم برای کمک های بیشتر با افغانستان خواهند بود.
حد اوسط 1 سال و 4 ساله همه را حساب میکنیم. الهال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان امرای ما اعلان کمک شد. کشورهایی که الهال کمک های خود اعلان کردن اتحادیه اروپا است، کشور ژاپن است، کشور هندوستان است، کشور پاکستان و یک تعداد کشورهای اروپایی مثل کشور ایتالیا، انگلستان، همچنان مثلا دنمارک، نروژ و غیره بوده است. این ادامه کمک ها و صحبت ها هنوز باقی است. الا شام اینجا تمام کمک ها معلوم بشه.
مسجدی گفته که هنوز برخی از تمویل کنندگان کلیدی مانند ایالات متحده و بانک جهانی کمک هایشان را اعلام نکردند. اتحادیه اروپا میگوید آماده است تا 4 سال آینده به حمایتش از افغانستان ادامه دهد و در این راستا بیش از 1.2 میلیارد یورو ظرف 4 سال به این کشور کمک مالی کند. این تعهد در دومین روز برگزاری کنفرانس افغانستان 2020 در شهر ژنو مطرح شد که در آن بیش از 100 کشور و نهادهای تمویل کننده شرکت کردند. اما این کمک ها مشروط بر تعهد مدام به دموکراسی، حاکمیت قانون، تامین حقوق بشر، مبارزه جدی با فساد و برابری جنسیتی در افغانستان خواهد بود. دبرا لاینز، نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان گفت افغانستان باید به جلو حرکت کند نه به عقب، و همچنان گفت که حالا وقت بیرون رفتن از افغانستان نیست.
Afghans themselves are committed to preserving these gains.
او میگوید افغان‌ها متحد به حفظ دستاوردهایشانند، اما آنها به ادامه کمک‌های جامعه جهانی نیاز خواهند داشت، سیاسی، اقتصادی و فنی. حالا وقت بیرون رفتن نیست. او رسانه‌ها نقش ارزنده دختران و زنان در جامعه، جامعه مدنی، جوانان تحصیل کرده را از ارزش‌های افغانستان خواند و افزود که باید در افغانستان تلاش و همکاری شود. همچنین آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه خواهان برقراری آتش بس فوری و بدون قید و شرط در افغانستان شد تا به گفته وی در مذاکرات صلح دوحه فضای برای پیشرفت ایجاد شود. گوترش در کنفرانس ژنو گفت یک پروسه مشمول که در آن زنان، نسل جوان و قربانیان بحران به طور معنیدار اشتراک داشته باشند، یک امیدواری واقعی را برای صلح پایدار فراهم می‌سازد. جوزپ بورل، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در بخش از سخنرانی خود تداوم کمک‌های جهانی به افغانستان مستقل و دموکراتیک را مهم دانست و بر حفظ دستاوردهای دو دهه تاکید کرد.
می خواهیم که برای ایجاد یک افغانستان مستقل و دموکراتیک کمک کنیم، افغانستانی که خودکفا و مرفه باشد. آینده افغانستان باید دستاوردهای پس از سال 2001 را در زمینه دموکراسی و حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و کودکان تضمین کند. همانطوری که شورای امنیت ملل متحد تاکید کرده، هر تلاش برای ایجاد امارت اسلامی همکاری سیاسی و مالی ما را متاثر خواهد ساخت.
قبلا یک مقام اتحادیه اروپا در افغانستان گفته بود که اگر طالبان خشونت‌ها را کاهش می‌دهند در این نشست دعوت می‌شدند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به تازگی گفته که اگر جامعه جهانی می‌خواهد کمک‌ها به نیازمندان در افغانستان برسد، باید با همانگی این گروه کمک صورت گیرد. کشورهای منطقه هم در مورد صلح و ثبات افغانستان سخن گفتند. مثلا پاکستان گفت که امیدوار است که افغانستان به صلح دست یابد. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، گفت اسلام آباد متحد به حمایت از صلح و توسعه در افغانستان است. او از کمک‌های پاکستان برای زمینه سازی روند صلح هم یادآوری کرد. او افزود:
ما امیدواریم و دعا میکنیم که برادران و خواهران افغانمان به صلح پایدار، پیشرفت و رفاه در کشورشان دست یابند.
جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفت خواهان برقراری صلح در افغانستان است، صلحی که به گفته او به مالکیت و رهبری خود افغانها باشد و گروه طالبان که طرف اصلی جنگن هم سهم داشته باشد. او همچنان گفت:
خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان با تقبل مؤثرانه وظایفشان توسط نیروهای امنیتی افغانستان گام مثبت در راستای صلح پایدار خواهد بود.
از جی شنکر، وزیر خارجه هند، هم روی برقراری آتش بس تاکید کرده و همچنان گفته که افغانستان باید در برابر فساد اداری مبارزه‌اش را شدت بدهد. او افزود:
هند در زمینه‌های صلح و توسعه به طور گسترده در افغانستان سرمایه گذاری کرده. ما قویاً معتقدیم که دستاوردهای دو دهه اخیر باید حفظ شود و منافع اقلیت‌ها، زنان و قشرهای آسیب پذیر تضمین شود.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، هم در صحبت‌هایش در کنفرانس ژنو گفت که برقراری صلح در اولویت قرار دارد. او از جامعه جهانی خواست تا در این راستا با افغانستان همکاری کند.
با ما همکاری کنید تا یک چارچوب منطقه‌ای را برای تضمین صلح و ثبات سیاسی توسعه بدهیم تا تهدیدهای شبکه‌های تروریستی و دیگر گروه‌های شورشی را در منطقه از بین ببریم.
به این اساس برخی از گزارش‌ها بیمان می رود که به خاطر شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی که کشورهای مختلف دامنگیر آنند، ممکن است افغانستان این بار کمک‌های مالی کمتر نسبت به 4 سال گذشته دریافت کند. در نشست 2016 افغانستان وعده کمک 15.2 میلیارد دلاری را تا 2020 میلادی از سوی جامعه جهانی دریافت کرده بود، سالانه 3.8 میلیارد.
صحبت بود در مورد این که جامعه جهانی تعهد همکاری های خود با افغانستان را تکرار کرده و میگوید در کنار افغانستان باقی خواهد ماند. یکی از اشتراک کنندگان این کنفرانس وزیر خارجه افغانستان محمد حنیف اتمر است و با او صحبت اختصاصی داشتیم. صفی الله استانگزی با آقای اتمر صحبت کرده، از او در مورد تلاش های صلح، جلب کمک ها و برنامه حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری پرسش هایی را مطرح کرده است.
علاقه بندی جامعه بین المللی مستقیم من ارتباط دارم و منافع جامعه بین المللی، نگرانی های جامعه بین المللی در حال حاضر همکاریشون با افغانستان مطلقا بر اساس منافع مشترک است. اگر کمک های نظامی امنیتی هست و یا کمک های اقتصادی ملکی، مستقیما با مسئله منافع مشترک هر دو طرف ارتباط دارد. بنابراین آنچه مورد بحث ما قرار میگیره ای هست که با توجه به نگرانی های مشترک، منافع مشترک، دولت افغانستان و جامعه بین المللی باید روی یک برنامه مشترک دراز مدت به توافق برسند. یک جز مهمی و برنامه مشترک دراز مدت با مدت صلح هست به کشور، تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان است، حفظ نظام جمهوری اسلامی، توسعه و رشد همه‌جانبه از او هست. تمام این موارد در یک چارچوب همکاری های همه‌جانبه از سوی دولت افغانستان مطرح شد.
مطمئن هستیم که اقدامات حکومت افغانستان باعث دلگرمی جامعه جهانی خواهد شد و کمک های جهانی را جلب خواهد کردین، یا جامعه جهانی از روی ناگزیری با افغانستان کمک خواهد کرد؟
دو مسئله مهم است. مسئله اول که کمک های جامعه جهانی مستقیما با نگرانی ها و منافعشان ارتباط دارند، منافعی را که با افغانستان مشترک دارند. بدان اساس همکاری و اشتراک منافع و اقدامات مشترک تشکیل می‌دهد. دوم مسئله ای است که دولت افغانستان در حیثیت خود دو سند مهم تولید کرده که مورد بررسی تکنیکی و سیاسی جامعه جهانی قرار گرفته و اساس همکاری های جامعه جهانی در آرزوست که بر اساس این دو سند تنظیم شود و یک سند در مورد پروگرام مشترک دولت افغانستان در 5 سال آینده است که در 3 محور تنظیم شده، در محور صلح، دولت سازی و تقویت اقتصاد و مارکت افغانستان است. سند دوم به نام چارچوب حسابدهی متقابل که در او تعهدات دولت افغانستان و تعهدات جامعه جهانی هر دو تسجیل یافتند و بر اساس از او یکی به دیگر حسابدهی خواهد بود. او سند تدوین شده، از سطح تکنیکی بررسی ها تکمیل شده، امیدوار هستیم فردا در سطح سیاسی کنفرانس هر دو سند را تایید بکنه و می‌دونستیم نظریات اضافه از یک صد کشور و سازمان بین‌المللی را فردا در نهایی سازی این توافق بین افغانستان و جامعه بین‌المللی داشته باشیم.
تشکر. طور که همه می‌دانیم از سال 2002 به این سو بیش از 130 میلیارد دلار تنها از سوی ایالات متحده آمریکا با افغانستان کمک شده. مگر نگرانی اصلی مردم افغانستان، مردم عام افغانستان این است که در زندگیشان تغییر جدی نامده، آنچی اونا انتظار دارند.
ای یک انتظار مشروع و بجا است و مردم ما نیازمندی های دارن و تغییر جدی را آرزومند بودن. اگرچه تغییرات در عرصه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی زندگی مردم افغانستان رخ داده که او از او این کار شده نمیدونه. هیچ وقت نظام معارف کشور با این وسعت در خدمت اولادی وطن نبوده که امروز است. هیچ زمان نظام و خدمات صحی کشور با می پهنا و وسعت در خدمت مردم نبوده که امروز است. اما در هر دویش مشکلات وجود داره که مردم ما مطابق به عصر حاضر توقعات مشروعی دارن که تنها در این دو سکتور حرف بزنیم. اما بدبختانه به علت ادامه جنگ و به علت دریا و آخر مرض کرونا صدمه شدید به اقتصاد کشور رسیده و مخصوصا به زندگی مردم. تعداد کسای از مردم ما که در زیر خط فقر زندگی میکنن و مراتب بیشتر شدن نسبت به گذشته، مثل کرس کنم به بنابراین دو دلیل. بنابراین هدف مهم دولت افغانستانی هست با این برنامه 5 ساله‌ای را که به دنیا ارائه کرده که بتونه هم نیازمندی های فوری عاجل و اضطراری مردم در نظر بگیره و هم اولویت های میان مدت و دراز مدت بازسازی و توسعه کشور در نظر داشته باشیم تا در زندگی مردم تغییر قابل لمس رخ بده.
صحبت اختصاصی رادیو آزادی بود با محمد حنیف اطمر، وزیر خارجه کشور.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در حالی که جامعه جهانی بار دیگر میلیاردها دلار کمک بیشتر خود را برای 4 سال آینده به افغانستان تعهد کرده و در کنفرانس ژنو تأکید نمودند که کمک‌های خود را به افغانستان ادامه می‌دهند، تعداد زیاد مردم نگرانند که این کمک‌ها باز هم مثل گذشته حیف و میل خواهد شد و درد اساسی افغان‌ها را درمان نخواهد کرد. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، میگوید به تازگی کمیسیون مبارزه با فساد اداری را تشکیل دادند تا از حیف و میل مصارف جلوگیری شود. اما شمار از شهریان کابل در پیوند به شفافیت در روند هزینه کردن این کمک‌ها نگرانند. حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
نگرانی شهریان کابل از نبود شفافیت در روند مصرف کمک‌های نشست ژنو برای افغانستان. محمد طیب و شکیب لطن از باشندگان کابل میگویند
جامعه جهانی در ظرف 20 سال اخیر میلیاردها دلار به افغانستان کمک کرد. مردم افغانستان توقع داشتند که کمک‌ها به گونه درست به صورت شفاف به مصرف برسد، اما متاسفانه حکومت افغانستان در مصرف این کمک‌ها به گونه شفاف ناکام بوده و نتوانسته تا حال پرونده‌های بزرگ فساد را پیگیری کند.
به نظر من کمک‌هایی که از جامعه جهانی به افغانستان میشه، چون در افغانستان اقتصاد گسترده وجود داره، اینا ای کمک‌ها به کسی که مستحقش است نمیرسه و چند نفری که در رأس هستن و کسانی که در بخش کمک‌ها هستن اونا همه پولا را حیف و میل میکنن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دیروز دوشنبه نشست دو روزه ژنو و منظور اعلام کمک‌های جهانی به افغانستان در سوئیس آغاز شد و قرار است که جامعه جهانی امروز تعهدات مالی خود برای کمک به افغانستان را برای 4 سال آینده اعلام کند. این نشست به میزبانی افغانستان، فنلند و سازمان ملل متحد و حضور نمایندگان 70 کشور و 30 سازمان بین المللی برگزار شده است. پیش از این چنین نشستی در سال 2016 در بروکسل برگزار شده بود که در آن کشورها و سازمانهای کمک کننده کمک 15 میلیارد و 200 میلیون دلارشان را به افغانستان اعلام کرده بودند. حکومت افغانستان در پاسخ به نگرانی‌های مطرح شده در راستای شفافیت مصرف این کمک‌ها می‌گوید برای مبارزه با فساد اداری اقدامات کافی صورت گرفته است. دواخانه مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در بحث 25 دقیقه‌ای برنامه هفتگی رادیو آزادی گفت حکومت به تازگی کمیسیون مبارزه با فساد اداری را نیز ایجاد کرده است.
در بخش مبارزه با فساد اداری حکومت افغانستان گام‌های کافی برداشته است. در این راستا یک کمیسیون را نیز ایجاد کرده که 5 عضو دارد و کارش را در همکاری با تمام اداره‌ها آغاز کرده است.
نگرانی از فساد اداری در افغانستان تنها به مردم این کشور خلاصه نمی شود، بلکه جهان هم بارها در این مورد نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواسته است در برابر این پدیده مبارزه جدی کند. اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری یک روز پیش از آغاز نشست ژنو با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سوگند یاد کردند. پیش از این نیز اداره‌های مشابه ایجاد شده بود که به دلیل عدم مؤثریت کارهایشان دوباره لغو شدند. اعضای کمیسیون تازه تشکیل از اظهار نظر درباره مبارزه با فساد خودداری کردند. در همین حال دیدبان شفافیت افغانستان میگوید به دلیل نبود شفافیت در روند هزینه کردن کمک‌های جهانی در افغانستان، میزان فقر و بیکاری در این کشور رو به افزایش است. سید اکرامی افسر رئیس این نهاد میگوید
کاری انجام شده با حکومت افغانستان به شکل درست به مصرف نرسیده، فقر و بیکاری به اوج خود رسیده. حکومت افغانستان و همچنان جامعه جهانی مسئولیت این وضعیت را به دوش دارد. باید که هر دو در کنفرانس ژنو تعهد کنند که کمک ها را در آینده به شکل شفاف و حسابده به مصرف میرسانند.
آقای افضلی همچنین تأکید کرد که موضع جامعه جهانی نشان می‌دهد که مبارزه با فساد اداری باید در اولویت حکومت افغانستان باشد، در غیر آن جامعه جهانی دیگر به حکومت باور نخواهد کرد. در پیوند فساد اداری در روند هزینه کردن کمک‌های جهانی بیشتر انتقادها بر نهادهای داخلی وارد است، اما امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری دیروز در نخستین روز نشست ژنو در بیانیه تلویزیونی گفت از جامعه جهانی می‌خواهد تا نهادهایی را که حسابدهی ندارند تحت فشار قرار دهد.
صحبت بود در مورد این که در حالی که جامعه جهانی بار دیگر میلیاردها دلار کمک بیشتر خود را برای 4 سال آینده به افغانستان تعهد کرده، تعداد زیاد مردم نگرانند که این کمک ها باز هم مثل گذشته حیف و میل خواهد شد و درد اساسی افغان ها را درمان نخواهد کرد. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان با عبدالبصیر وثیق فعال جامعه مدنی آن ولایت صحبت کرده و از او پرسیده است که از نشست ژنو چه توقعی دارند.
کنفرانسی بین المللی 2020 محور توجه افغانستان و جهان است. امیدواریم که در این کنفرانس آزادی بیان و ارزش‌های حقوق بشری که در افغانستان تا 19 سال نهادی نشده از این حمایت بکنند و مورد توجه در این کنفرانس بین المللی قرار بگیرد.
به نظر شما حفظ آزادی بیان در افغانستان چقدر مهم است؟
یکی از ارزش‌های 19 ساله که در افغانستان نهادی نشده و باید از او پاسداری شود حفظ آزادی بیان است. آزادی بیان به مردم فرصت ایره فراهم نمود تا 19 سال اینا آنچه که می دیدن از حکومت یا کارکرده های غیر موجه اینا به نقد بگیرن، زمینه مشارکت برای شهروندهای افغانستان فراهم کرد، زمینه تبارز حقایق در افغانستان فراهم کرد. به اساس حفظی آزادی بیان یکی از ارزش‌های بسیار مهم و بسیار عمده برای شهروندان افغانستان و برای کسایی که فعالیت رسانه‌ای و مدیایی در افغانستان دارند.
چی موانعی موجود است بر سر راهتون در بدخشان؟
خب موانعی بر سر راه آزادی بیان و کار رسانه‌ای نه تنها در بدخشان بلکه در افغانستان همواره کسایی که از حکومت نقد میکنن اینا به گونه تهدید میشوند و اینا از جانب گروه های درگیر اینا تهدید میشوند و شما در افغانستان شاهد هستین که طی 19 سال ما خبرنگارای بسیار زیادی را اونا علمبرداران آزادی بیان بودند در راه از دست دادیم. یه به اساس نگرانی در بدخشان وجود داره که هنوز هم خبرنگارا و آزادی بیان در معرض تهدید بسیار جدی قرار داره و امیدواریم این وضعیت تغییر بکنه و کسایی که کار خبرنگاری میکنن بتونن بدون هراس اینا فعالیتاشون رو به پیش ببرن.
صحبت بود با عبدالبصیر وسیق، فعال جامعه مدنی در بدخشان. و حالا هم رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
در کنفرانس افغانستان 2020 که در شهر ژنو سوئیس به طور مجازی برگزار شده امروز وعده 6 میلیارد دلار به افغانستان داده شد. سخنگوی وزارت مالیه افغانستان گفت انتظار می رود تا ناوقت امروز این رقم بیشتر شود، زیرا شماری از کشورها تا حال کمکشان را اعلام نکردند. رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح اولویت مردم این کشور است. رئیس جمهور غنی در سخنرانی که امروزش در جلسه مجازی ژنو این موضوع را ابراز داشت. دبرا لاینز نماینده ملل متحد برای افغانستان میگوید این کشور باید به پیش برود نه به عقب. حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ در حالی که 3 هفته از انتخابات امریکا می گذرد دیروز برنامه انتقال قدرت بر رئیس جمهور منتخب جو بایدن را تصویب کرد. وزارت دفاع روسیه می گوید یک کشتی جنگی قوای بحری امریکا بعد از آن آبهای روسیه در شرق دور را ترک کرد که به آن هشدار داده شد. و چین امروز سفینه بی‌سرنشین را به فضا فرستاد که هدفش جمع کردن خاک و سنگ از مهتاب و آوردنش به زمین است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم نظیفه محبوبی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
کرکت بورد افغانستان روز گذشته یک کمپ تمریناتی 71 روزه را برای تیم‌های زیر 19 سال و همچنین زیر 20 سال ایمرجینگ در ننگرهار راه اندازی کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد بر رادیو آزادی گفت که بازیکنان در رشته‌های مختلف تمرین می‌کنند و از این میان 5 بازیکن برتر برای تیم ملی زیر 19 سال انتخاب می‌شوند. آقای فرید افزود که بهترین بازیکن همچنین می‌تواند برای تیم ایمرجینگ یا زیر 20 سال انتخاب شد. یک کارخانه ابزارهای بازی کرکت در ولایت ننگرهار افتتاح شده است. این کارخانه با حمایت مالی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR راه اندازی شده و ظرفیت تولید روزانه 100 پیکت و بیت را دارد. محمد حسن محسن رئیس صنعت و تجارت ننگرهار گفته که این کارخانه در حال حاضر تجهیزات کرکت را تنها به بازارهای ننگرهار عرضه می کند و در تلاش است تا ظرفیت تولید را گسترش داده و به ولایات دیگر نیز این ابزارهای بازی کرکت را بفرستد. این کارخانه در حال راه اندازی شده است که دیگر ابزارهای ورزشی از جمله ابزارهای بازی کرکت از کشورهای چون ایران، چین و پاکستان به افغانستان وارد می شود. 15 دور مسابقات پینگ پانگ زنان و مردان روز گذشته در کابل آغاز شد. در اعلامیه پخش شده از سوی کمیته ملی المپیک آمده است که 103 مرد و 36 زن از 15 ولایت در این بازی‌ها شرکت کردند که در 6 روز در 14 رده مختلف برگزار می‌شود. در این اعلامیه آمده است که 20 نفر برتر از این بازیکنان برای تیم ملی انتخاب می‌شوند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برمیگردیم به کنفرانس ژنو. در کنفرانس ژنو کشورهای جهان تاکید نمودند که این بار مصارف کمک‌های آنها به افغانستان بدون تفتیش نخواهد ماند و از حکومت افغانستان خواستند که شفافیت در این مصارف باید واضح باشد. اشتراک کنندگان کنفرانس همچنان برای دوام کمک‌هایشان بعضی شرایط در میان گذاشتند که یکی آن حفظ دستاوردهای افغانستان در 2 دهه گذشته می‌باشد. آنها بیشتر با آزادی‌های زنان افغان و گسترش نقش آنها در جامعه تاکید داشتند. ماری اکرمی رئیس شبکه زنان افغان که دیروز از طریق آنلاین در کنفرانس ژنو صحبت کرد، بر حفظ حقوق زنان و دستاوردهایشان تاکید می‌کند. سلطان محمد سرور با خانم اکرمی مصاحبه کرده است.
به خاطر از اینکه زنای افغانستان بخش از جامعه است، زنای افغانستان منای صحت بای مسئول میخواند در تمام پروسه و در تمام مسائل پیشرفت کشور، در مسائل بخصوص مسائل صلح میخواند دخیل باشند. از اون لحاظ نقش زنها بسیار بارز است و نمیخوایم که زنها در آشه نگاه کنند و برشان بگن او که یک زن است باید سمبولیک یک صدا باشند. نه، از اون خاطر زنای افغانستان میخواند که موثریت شنه منعی صحت بای مسئول در کشور مسئولیت شانست میخواین ادا کنن و مخواستار عزیزیم که زنا باید باشن و اینا هم باید برش ارجیت کارشان و با احترام باید داشته باشن.
اگر خانم اکرمی به نشست ژنو از یک دیدگاه وسیع‌تر نظر بیندازیم، چرا باید جامعه جهانی با افغانستان در مجموع کمک کنه و آیا شما فکر میکنید که کمک هایی که در این چندین سال که صورت گرفته به جای مصرف شده یا نه؟
در کسان سوال بسیار جالب، بخاطر از اینکه موضوع جامعه جهانی وقتی که اگر ما به گذشته بریم، به سال 2001 بریم، اون وقت هم موضوع جاتر مربوط میشه به مسائل افغانستان و برخصوص به مسائل زنها. یعنی نقشه که جامعه جهانی زیادتر سرش بحث داشتن مسئله نقش زنای افغانستان بود. کلان در 18 سال مسئله که مثلا مصرف که شده یا دستاوردهایی که هست، این دستاوردها من فکر نمیکنم که تنها مربوط زنها باشه. این دستاوردها کوشش به نظر من جامعه جهانی در اینجا سهم داشته، دولت هم سهم داشته. از اون لحاظ امروز که وقت بحث به موضوع صلح افغانستان است و کلان مسائل صلح و جنگ افغانستان مربوط میشه به مردا، از اون لحاظ ما خواستار هستیم که زنای افغانستان نقشش بارستر باشه و امیدوار هستم که این جامعه جهانی هم درک کنه و شرکای مسائل صلح افغانستان، دولت افغانستان، طالبا و کشورهایی که دخیل هستن، اونا نیست این موضوع را باید اساسیت شد درک کنن و زنای افغانستان یعنی نمیتونند که باید شب ایرانند و علمو لحاظ خواست ما و امروز که جامعه جهانی پس دوباره میخواین تجدید تعهد کنند بر مسائل افغانستان، باید مستقیم امرای خود زنهای افغانستان باید دخیل باشن و مستقیم به تماس باشن.
مقامات وزارت مالیه که در این کنفرانس هم دارن گفتن که در این نشست بیشتر تمرکز به این خواهد شد که افغانستان تا سال 2024 خودکفا شوه. به نظر شما این هدف چقدر میتونه برآورده شوه نظر به سیاست های مالی و اقتصادی که در افغانستان برای انداخته شده؟
گفتی سوال شما سوال تکنیکی است از دید مسائل فایننس و مسائل مالی، ولی ما از دید مسائل زنا، اگر مثلا ما بر زنا نقش بیشتر بکنیم، اگر ما نصف نفوس جامعه را در آشه نرانیم و برشان نقش بکنیم، مطمئن هستم که میتونن که افغانستان به خودکفایی برسن. و اگر نیک، اگر ما به حساب کل مسائل به دست مردا باشه و زنا را به حساب برش چانس داده نشه و ارزش قائل نشن به ارزش ها و بر تجارب زنا، و فکر نمی کنم که افغانستان بتواند برای 4 سال ایندام به جای برسه.
صحبتی بود با ماری اکرمی، رئیس شبکه زنان افغان که دیروز از طریق آنلاین در کنفرانس ژنو صحبت کرد. امید شریفی، بنیانگذار شبکه هنرسالار، میگوید که با توجه به شرایط کنونی افغانستان، تجدید کمک‌های جهانی به افغانستان در نشست ژنو برای تامین ثبات این کشور مهم و اساسی است. او به رادیو آزادی گفت که این دور کمک‌های جهانی باید به گونه‌ای مؤثرتر و با نظارت بیشتر مردم و نهادهای مدنی هزینه شود. حمید تکمی با آقای شریفی گفتگو کرده و در نخست از وی دیدگاهش را درباره نشست ژنو پرسیده است.
امروز کنفرانس ژنو به افغانستان دایر شده و قسم کتابال ما در کتاب کردم کشورهای مختلف تعهدات خود به خاطر افغانستان در سال آینده و یا بعضا بر 3 سال آینده، بعضا بر 4 سال آینده این تعهدات خود را اعلام کردند که به نظر من بر افغانستان یک جای خبر نیک خوش است، به خاطر که بدون از این کمک های جهانی ای که ما بتانیم روند انکشاف، روند تغییرات اجتماعی را به پیش برده نمیتانیم. ولی در این زمان هم احساس ما ای است که ما همین کشکول گدایی ما در دست ماست و هر 2 سال بعد، هر 3 سال بعد یا هر 4 سال بعد ما میریم پیش کشورهای جهانی و برادر میگیم بندازیم. یعنی همین حس خیرات خواهی از جامعه جهانی یک رقم شرطان میسازه. و ای که بازی پولا میایه در افغانستان و بازی به صورت خوب درست و مؤثرش استفاده نمی‌کنه. شفافیت نداریم، حکومت ما حسابده نیست، ای هم بازک شمتاری دیگه هست. یعنی در یک زمانش قدم میتونه امیدوار باشه که جامعه جهانی افغانستان فرا رو میمونه، از یک طرفش هم شرمسار هم جگرخون هستیم که ما واقعا همین کمک خیرات جامعه جهانی را ما واقعا به صورت درست و مؤثرش استفاده صحیح نکنیم.
شریفی صاحب، توقع و انتظار شما از این نشست چی است؟
توقع ما این است که هر دو طرف، هم جامعه جهانی هم حکومت افغانستان، اینا متحد شوند که این کمک ها را به صورت شفاف و با حسابدهی درست اینا تطبیق میکنند تا که زندگی مردم ما در قریه و قصبه افغانستان تغییر کنند. ما شاهد از این بودیم که هم در قسمت سوء استفاده و فساد هم در جامعه جهانی زیاد بوده، هم در حکومت افغانستان. دیگه ما امیدوار هستم که اینا هر دو و مسئولیت و اشتباهات را که اینا کردن قبول کرده و این دوره از کمک‌ها و مساعدت‌هایی که به افغانستان میاد کم موثرتر و با حسابدهی بیشتر و با نظارت مردمی و نهادهای مدنی تطبیق شود.
صحبتی بود با امید شریفی، بنیانگذار شبکه هنر سالار.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی را خواهید شنید، اما پیش از آن یک مطلب مهم جهانی داریم. روند رسمی انتقال قدرت در ایالات متحده آمریکا آغاز شد. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز برای انتقال قدرت به تیم جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور چراغ سبز نشان داد. در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر آقای بایدن برنده اعلام شد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
تقریبا 3 هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده روند انتقال قدرت را به تیم جو بایدن که برنده این انتخابات اعلام شد تصویب کرد. اداره ترامپ بان که بارها از تقلب در انتخابات سخن زد و هنوز هم باختش را در انتخابات 3 نوامبر ریاست جمهوری نپذیرفته، اما روند انتقال قدرت را به تیم جو بایدن پذیرفته. پیش از این امیلی مورفی رئیس اداره خدمات عمومی آمریکا به تیم بایدن اطلاع داد که انتقال قدرت با او پیش از 20 جنوری که مراسم تالیف برگزار خواهد شد آغاز می شود. پس از این اعلام ترامپ در توییترش نوشت که به خاطر منافع کشورش به خانم امیلی و تیم او توصیه می کند تا آنچه را که به خاطر انتقال قدرت نیاز است انجام دهد. با آغاز روند انتقال قدرت تیم جو بایدن به بودجه فدرال و دفترهای دولتی دسترسی خواهد یافت و همچنین به طور مرتب گزارش‌های استخباراتی را دریافت خواهد کرد. روند انتقال قدرت از اداره ترامپ به تیم بایدن در حال اعلام شد که دموکرات‌ها و برخی از اعضای جمهوری‌خواه فشارهایی را بر اداره ترامپ وارد کردند تا این روند را آغاز کند. آنها گفتند که تأخیر در انتقال قدرت می‌تواند مبارزه با گسترش ویروس کرونا را با تهدید جدی مواجه کند. دونالد ترامپ همچنان در توییترش نوشته که نمی‌خواهد بیش از این امیلی مورفی رئیس اداره خدمات عمومی آمریکا تحت فشار قرار گیرد. تیم جو بایدن از آغاز روند انتقال قدرت پس از یک تأخیر طولانی استقبال کرده و آن را اقدام مهم و مسالمت آمیز قدرت خوانده است. در نزدیک 3 هفته که از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌گذرد، اداره ترامپ تلاش دارد تا با برخی اقدام‌های بحث برانگیز ضمن طرح ادعاهای تقلب در رأی‌گیری نتایج انتخابات را خنثا سازد. ترامپ در توییترش نوشته که مبارزه‌اش را در مورد به گفته او تقلب در رأی‌گیری ادامه خواهد داد و اینکه او مطمئن است که در این مبارزه پیروز خواهد شد. مقام‌های انتخاباتی ایالات متحده گفتند که نشانه از تقلب در انتخابات را مشاهده نکردند.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و خسته نباشید. من جاوید فیضی هستم و یک بار دیگر با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. این بار بر یکی از موضوعات خشونت علیه زن در افغانستان صحبت می کنیم.
قرار توسط مادر تکفل از قریه ماده دست بالم تجاوزم کردن.
سازمان ملل متحد می گوید خشونت علیه زنان و دختران یکی از گسترده ترین، مداوم ترین و ویران کننده ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان امروز پنداشته می شود که به دلیل مسئولیت از مجازات، سکوت و شرم پیرامون آن تا حد زیاد گزارش نمی شود. راه های بهتر برای نجات زن از این پدیده آزاردهنده چی بوده می تواند؟ کیها مسئولند؟ و زنان متضرر از خشونت و خصوص تجاوز جنسی با چی گونه دیدگاه ها در خانواده و جامعه مواجه می گردند؟ برای دریافت جواب به این سوالات توجه کنید به گزارشی که همکارم عفیفه ثاقب آماده نموده و تقدیمتان می کند.
گفته میشه خشونت علیه زنان از جمله موارد نقض حقوق بشری و فراگیر در دنیای امروزی است و قرار معلوم همه کشورها اهم از پیشرفته و در حال توسعه دوچاری مشکل هستند. در افغانستان نیز بعضی از زنان و دختران از پدیده بد خشونت در امان نبوده و بانوای شدید و تکاندهنده او برخورده و متضرر گردیدند. از جامعه خشونت های مانند لطوکوب زنان، آزار و اذیت، شکنجه ذهنی، نکاح اجباری، بد و بدل زنان و دختران، محروم ساختن از میراث و سایر انواع خشونت ها، یکی هم تجاوز جنسی بر زن و دختر را می توان یاد کرد که به گفته خود اونا حال و آیندهشان را تباه کرده. عارفه اسم مستعار یکی از دختران است که میگه وقتی مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، همه آرزوها و خوابهایش بر داشتن یک زندگی مشروع و آبرومندانه زن و شوهری برباد رفت.
وقتی که کلام شد و امین بشوری مارسی کرد، دختر خواهیم خوب برم شان شوکت آرسی کرد، من میخواستم مرم آرسی کنم، یک زندگی خوب و آرام داشته باشم، مگر به آرزوی خود نرسیدم.
بیاین در دل یکی دو دختر دیگر را نیز بدون ذکر نامشان از ولایت‌های سمنگان و بلخ بشنوین.
19 نفر بودن، امره طالبات دست داشتن، ساعت 7 بجه شب آمدن به خانه ما حمله کردن، پدر و مادر مرد خوب لطکوب کردن، خود مرم امره مرمی زدن، دو مرمی دست چبم خوردن، دیگه امره کارت زدن، پره بردن توسط مادر تکل از قریه ماده دست دوسی مرمی هم خوردن، امره چاقم زدن، سر من کفده بود، دونم و حالت بالم تجاوزم کردن.
شب خواب بودم، از امسایم بود سر نشانه این کلشکه من رو صدای تا نکرد، گرفتم از دست دیگه خانه دیگه بود، میمخانه افغاندان 100 متر دور بود، باز اردشون سر ما تجاوز کردم، باز ما رو گفت که دیگه کس نگاه خیر گفت کشته میشه.
رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان آمار جدید را در رابطه با خشونت علیه زنان با برنامه زن و زندگی شریک ساختند که بخش از فیصدی او مربوط تجاوز جنسی بر زنان است.
مجموع قضای ثبت شده از آمار و ارقام توحید شده است 25 نوامبر سال 1398 الا 25 نوامبر سال 1399 در مرکز و ولایات. مجموع کلی قضایا 7203 قضیه ثبت شده. بلندترین آمار قضایای خشونت لتکوب فیزیکی می باشد، تقریبا 1108 قضیه ما لتکوب فیزیکی می باشد. در ضمن ذیق نوعیت قضایا مختلف می باشد، فرار از منزل است، ازدواج اجباری است، فسخ نامزادی است، عدم پرداخت نفقه، خشونت خانوادگی، تجاوز جنسی، خودسوزی، طلاق، مجبور نمودن به خودکشی، ازدواج زیر سن، تفریق، حق مهر، ممانعت از تحصیل، ممانعت از ازدواج، منع تصرف در اموال، قتل، اختطاف، مجروحیت، تعیین سرنوشت، ممانعت از کار، کار اجباری، ممانعت از میراث، تعدد زوجات، محکمه صحرایی، آزار حضیت، توهین و تقییر، تهدید به مرگ، انزوای اجباری، مجبور نمودن به فحشا، اقدام به تجاوز جنسی. با وجود این همه مبارزات هنوز هم ما با خشونت مواجه هستیم. بیشتر خشونت های خانوادگی است.
خانم دادرس افزود که بیشتر قضایای تجاوز جنسی بر زنان در ساحاتی که جنگ در آنجا جریان داره اتفاق افتیده، اما زنان متضرر از خشونت تا چه حد به عدالت رسیدند و به قضایای اونا تا چه حد رسیدگی صورت گرفته؟ سارانیال سینا شنا منصور معاون لوی سارانوالی در امور مبارزه با خشونت علیه زنان، رسیدگی به تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر نیز با ارائه آمار در این مورد با معلومات می گوید.
تقریبا از سراسر کشور، البته از سال مالی 1398 الا سنبله سال 1399 ما به تعداد 2088 قضیه خشونت علیه زنان را در سراسر مرکز و ولایات آرانولیا بررسی کردن، تحقیق کردن و به محاکم عزیزسلا تحقیق کردن. قضایای خشونت علیه زنان تقریبا 22 موارد خشونت از طبق قانون که برش رسیدگی میشه و به شکل عادلانه توسط سارانولی های من خشونت ولایت مرکز رسیدگی صورت برش میگیره و خانم هایی که البته در جنب 22 مورد خشونت 17 موردش قانون برای خانم ها اجازه داده، خانم ها میتونن خودشان انصراف بکنن از شکایتشان. و در مورد قضایای تجاوز جنسی علیه زنان در این سال جاری 173 قضیه را سراسر کشور داشتیم. این دوسیه هم با کمال صداقت از طرف سارانولی های من خشونت سراسر کشور مورد تحقیق و رسیدگی قرار گرفته و با محاکم مربوطیشان غرض انفصال شرعی تعقیب شده.
گفته میشه در جریان سالهایی که از سوی نهادهای مدافع حقوق زن برای نجات زنان از انواع خشونت اعم از تجاوز جنسی دادخواهی های صورت گرفته و قوانین افغانستان هم در بعضی از ماده هایش اعمال خشونت علیه زن را منع قرار داده، اما با آن هم همه ساله آمار از انواع خشونت به خصوص تجاوز جنسی علیه زن به ثبت میرسد. با گفته بعضی از فعالان حقوق زن در افغانستان چی در زمان صلح و چی در زمان جنگ های چندین ساله هم باره زنان با چنین خشونت ها درگیر بودند، اما چرا و به کدام دلایل؟ خانم سریا بلیغ یکی از فعالان حقوق زن بعضی از این دلایل را یادآور شده گفت:
بعضی تجاوزات که صورت میگیره صدای خود دختر خانم ها یا خانم ها بلند نمیتونن بکنن، ضربه ای که به خاطر عزت آبروی خود خاطر نام خانواده خود. چند قضیه معدود در هرات داشتیم، منتها در قرا قصبات دور با همچین قضایا دخترای جوان یا خانم های جوان زیباتر هستن یا متعلقه و یا به سرپرست و بیوه هستن، اینا زیادتر آزار و اذیت مردها قرار میگیرن. همچنین قضایا ما سر خوردن.
ای در حال است که هر ساله 25 نوامبر از روز جهانی منع خشونت علیه زن در افغانستان هم به خاطر کاهش خشونت ها علیه زن افغان تجلیل و یاددهانی به عمل می آید. و اما تحمیل خشونت بر زن به خصوص تجاوز جنسی با کدام پیامدهای بد جسم، روح و روان زنان را شکنجه می کند و در کوتاه مدت و دراز مدت تأثیرات او بر زن و دختر قربانی تجاوز جنسی چگونه خواهد بود؟ در این مورد سخنان را از بوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس میشنویم.
مردان متجاوزان هستند که انتقامجو هستند، که قهر و غضب مستقیم در برابر زنان دارند، یا بعضی از مردان سادیزم دارند، کمبود همدلی و همدردی در انسان‌ها که در جهان سوم در کشورهای جنگ زده هستند بیشتر دیده میشه. این حس تربیت و پرورش یافتن در محیطی که اونجا زن طعمه است، یک وسیله است برای اشباع نیازهای مردان. زنانی که مورد آزار و اذیت قرار میگیرند احساس از خود بیزاری پیدا میکنند یا استرس پس از سانحه دچار میشه، در کوتاه مدت ناامید میشن، ترس پیدا میکنن، شک می داشته باشن، حادثه بار بار در ذهنشان میان، اما در بلند مدت افسردگی پیدا میکنن، تنفر و انزجار از جنس مخالف برش پیدا میشه.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
در این بخش برنامه جا دارد فکر و نظر مردم را نیز بدانیم که در مورد زنان قربانی خشونت تجاوز جنسی چی میگویند.
با نام خدا هستم، علی است، باشنده مکریان سه. سر این دخترها و این زنان که تجاوز میشه باید صدای خدا بکشه در رسانه ها، در دولت.
ما فروزان خلیلیار هستم، در یکی از ادارات دولتی کار میکنم. خشونت در مقابل زن از تقریبا از آوان طفولیت شروع شده. پدر در طفولیت میزنه، برادر میزنه، وقتی کم بزرگ شد بر از او حق مشوره داده نمیشه.
احمد جاوید هستم، باشنده 40 ستون کابل. وقتی که خشونت صورت میگیره علیه یک زن، تقاضای ما این است که کسایی که دست به خشونت میزنن محاکمه شوند.
چرا آمار خشونت علیه زن در افغانستان کاهش نمییابد؟ چرا بعضی از زنان و دختران مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند؟ راههای بهتر برای نجات زن از این پدیده خشن و آزاردهنده چی بوده میتواند؟ برای جواب به این سوالات توجه کنید به مصاحبه ای که همکارم عفیفه ساکب با شکیلا حنفی رئیس کمیته دادخواهی بانوان، معاون شبکه دادخواهی و نظارتی مجتمع جامعه مدنی سمنگان و یک تن از فعالان حقوق زن انجام داده است.
بانو حنفی، خیلی ممنون از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. چرا با وجود مبارزات و یاددهانی های از روزهای خاص مثل روز جهانی محو خشونت علیه زن، هنوز هم در افغانستان دختران و زنان از خشونت های متضرر می گردن؟
روز خاص جهانی که من خشونت است از او تجلیل به عمل می آید، تنها خانمای دوج دعوت می شوند که در سطح مرکز هستند، اما خشونت زیادتر در ولسوالی ها، در قریه، در قصبات، در اینجا صورت می گیرد، در جایهایی که خانما از حق و حقوق خود آگاهی ندارن و همچنان در جایهایی که دولت زیادتر دسترسی نداره.
و به نظر شما چی دلیل وجود داره؟ چرا آمار خشونت علیه زن در افغانستان کاهش نمییابه؟
عنانات ناپسند که در اجتماع رواج داره متاسفانه، مثلا اگر یک دختر خانم نخواستگاری میکنن، اونجا تویانه گزاف از او گرفته میشه به نام قلین و شیربها، عمو اشخاص افرادی که در اطراف و در جایهای ناامن زندگی میکنن، اونجا بر مردم یا برای دختر خانم ها آگاهی دادن نشد و یا هم برای از این مردا که نه از اضرار از این تجاوزهای جنسی که از لحاظ دین و شریعت است آگاهی ندارن، از لحاظ اجتماع آگاهی ندارن، مجرمین گرفتار نمیشن و به جزایشان نمیرسن. و یکی از دلایل دیگه شی است که او خانم به تنهایی خود نمیتونه که مثلا صدای خود بلند بکنه و به ارگان های حدی و قضایی بره، کسی نیست که امروی از او همکاری بکنه.
بله، زنانی که متضرر از خشونت به خصوص تجاوز جنسی میشن، در خانه خانواده و در اجتماع با چی گونه دیدگاه های روبرو میشن؟
زمانی که این مسئله در جامعه افشا میشه و سر زبان های همگی میشه، نه تنها که این خانم در داخل خانواده و فامیل خودش از این حالت رنج میبره و همه اعضای فامیل به دیدگاه منفی به طرف از این متوجه میباشن، بلکه در اجتماع و جامعه هم دیگه در انزوا قرار میگیره و دیگه کسی حاضر نیست که با این دختر خانم ازدواج بکنه، و هم اگر خانواده ای را قبول نکنن، خدای نخواسته دست به فساد اخلاقی میزنه در اجتماع و بالاخره منفور جامعه قرار داده میشه.
راه‌های بهتر برای نجات زن و دختر افغان از پدیده خشن و آزاردهنده خشونت چی بوده میتونه؟
فقط قانون باید حاکمیت داشته باشه و مجرمین به جزای اعمالشان برسن.
شکیلا حنفی رئیس کمیته دادخواهی بانوان، معاون شبکه دادخواهی و نظارتی مجتمع جامعه مدنی سمنگان و یک تن از فعالان حقوق زن بود که در رابطه با خشونت تجاوز علیه زن و راه‌های بیرون رفت از آن صحبت می‌کرد. قابل یادآوری است که عدم آگاهی از حقوق بشری، ادامه جنگ و ناامنی، عدم حاکمیت قانون، حضور و فعالیت زورمندان و جنگسالاران و فقر و بی‌سوادی در افغانستان از جمله عوامل خشونت علیه زن بوده میتواند. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب آماده نموده بود و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم در همین جا خاتمه مییابد. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ای لیلی عزیز که سالی ندیدم، ای لیلی عزیز که سالی ندیدم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم،
بس سوخترا سوخ تن آب حیات است و بس آتش پروانه را بر سر بلبل بری آتش پروانه را بر سر بلبل بری باز به گلشن بیا آب رخ گل بنی شانه به کاکل بزن نگهت سنبول بری